کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده شهریار کرمی. این داستان جنایت در تماشاخانه، قسمت سوم.
به نام خدا. همراهان و شنوندگان خوب نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های قبلی این نمایش شنیدید در سال 1328 احمد دهقان صاحب امتیاز مجله تهران مصور توسط فردی به نام حسن جعفری کشته میشه. جعفری توسط کارکنان مجله هنگام فرار دستگیر میشه و به زندان میافته. سرهنگ افشار رئیس اداره تأمینات و کاراگاه علوی به این نتیجه میرسند که جعفری از سوی فردی صاحب نفوذ اجیر شده و دهقان رو به قتل رسونده. جعفری اما در زندان دخالت و تحریک هر فردی رو برای قتل دهقان انکار میکنه. در ادامه تحقیقات کاراگاه علوی حدس میزنه پشت همه این وقایع تیمسار رزمارا بوده. حالا از شما دعوت میکنم قسمت بعدی این نمایش رو بشنوید.
بله بله بله، چشم کاکو، چشم. خیلی ممنون آقای کاته. جناب رئیس اومد بهش اطلاع میدم. چشم. خدا نگهدار. سلام آقای صدری.
سلام.
چیه؟ خیلی کلافه ای.
انگار دیشب خوب نخوابیدی کاکا.
تا دیر وقت داشتم این چرت و پرتا رو مینوشتم. ساعت اداری درست حسابی که نداریم. تازه خونه هم که میریم باید گزارش بنویسیم.
ببین من حساب کردم روزی 14-15 ساعت درگیر کار دارم. خب یعنی دو برابر یه کارمند عادی. ولی بالاخره کاری که خودمون انتخاب کردیم دیگه. به قول شاعر همشهری خودمون، یا مکن با پیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه‌ای که فیل بتونه بره توش. والا
من از دست تو کازرونی. این شاعر شیرازی حتما پسر خالت بوده. میگم کاتب خبر تازه‌ای داشت تلفن کرده بود.
یه خبر که داشت از ملاقات چند تا امریکایی با سرتیپ گیلانشاه توی هتل نادری.
سرتیپ گیلانشاه؟
ها
چیکار است؟
رئیس رکن دوی ارتش، یعنی چش و گوش تیمسار رزمارا.
کی ملاقات کردن؟
یه هفته قبل مرگ دهقان.
مربوط به این جنایته؟
احتمالاً. مثل اینکه صحبتشون درباره کریم روشنیان بوده. همون آقایی که توی مجله تهران مصور علیه شوروی مطلب می‌نوشت.
من این گزارش رو میدم به آقای علوی، بعد میریم.
میریم؟ کجا؟
هتل نادری، خیابون شاه نرسیده به چهارراه استانبول. بریم کازرونی، عجله کن.
چشم آقا.
دفعه قبل که خدمتتون رسیدم ساختمون مجله خیلی خلوت بود، ولی مثل اینکه خوشبختانه قرار نیست مجله تهران مصور مثل مرد امروز با مرگ صاحبش تعطیل بشه.
البته مرد امروز حکایت دیگه ای داشت، ولی ما مصمم هستیم مجله رو منتشر کنیم، حتی اقل به یاد مرحوم دهقان.
از این بابت خوشحالم آقای بودم.
ممنونم.
یکی از نکات مبهم پرونده این جنایت انگیزه حسن جعفریه. دلایلی که برای کارش میاره خیلی سست و واهیه. از طرف دیگه خونسردیش تو زندان نشون میده که پشتگرمیش به یک یا چند شخص مقتدره. شما فکر میکنه دلیل اصلی این جنایت چی بوده؟ مخالفت مرحوم دهقان با شوروی یا چاپ مقالات کریم روشنیان یا لایحه‌ای که دو هفته قبل از وقوع جنایت توسط مرحوم دهقان در مجلس طرح شده بود.
والا برای منم چندان روشن نیست.
در مورد محتوای این لایحه من جست گریخته چیزهایی شنیدم. اصل ماجرا چی بوده؟
عرض شد که مرحوم دهقان پرونده مرگ محمد مسعود رو تا یه لایحه‌ای در مجلس مطرح کرده بود و پیشنهاد داده بود در صورت تصویب مجلس یک کمیسیون مرکب از 3 نماینده مجلس و یک قاضی مأمور رسیدگی به پرونده بشن. البته این طرح در 3 جلسه بررسی شد و عاقبت عده‌ای از نماینده ها با مخالفت خودشون جلوی فوریت طرح رو گرفتن و اونو برای شور به کمیسیون فرستادن.
در ماجرای مرگ مسعود عنوان شده بود که دست تیمسار رزمارا رئیس ستاد ارتش در میونه. نمایندگانی که فوریت طرح رو رد کردن طرفدار رزمارا بودن؟
کم و بیش.
برای من عجیبه. رزمارا و دهقان که زمانی دوستای بسیار صمیمی بودن چطور اینقدر از هم دور شدن؟ طوری که ظاهرن این اواخر اختلافاتشون بسیار حاد شده بود.
دهقان از کمونیستا و شوروی ها شدیدن بدش میمد، به همین دلیل توده‌ای ها و سفارت شوروی ازش دلخوشی نداشتن، در حالی که تیمسار موافق نرمش با تمام قدرت های خارجی بود. از شود که با چاپ مقالات کریم روشنیان در مجله فشار روس‌ها برای ترتیبی مقالات زیاد شد. بعد ناگهان از طرف رزمارا چند بار پیغام رسید که مقالات قطع بشه. دهقان زیر بار نمی رفت. بعد از 2-3 ماه روشنیان رو برای انجام خدمت وظیفه احضار کردند. مذاکره دهقان با رزمارا برای عدم احضار روشنیان به جایی نرسید. تیمسار میخواست با این وسیله روشنیان رو زیر نظر بگیره تا مقالات ادامه پیدا نکنه و دهقانم نمیخواستم به این کار بده.
روشنیان میگفت چند ماهی زندگی مخفی داشته.
دهقان اونو توی یکی از زیرزمینای گراند هتل مخفی کرد تا مقاله ها رو تموم کنه، ولی عاقبت تهدید رکن 2 ستاد ارتش کار خودش کرد و روشنیان خودش رو معرفی کرد تا خدمت وظیفه‌ش رو تموم کنه.
جناب والا، روشنیان کی خودش رو معرفی کرد؟
یه هفته قبل از حادثه مرگ دهقان.
دهقان در جریان بود؟
بعداً مطلع شد. روشنیان خودش با لباس نظامی اومد به دفتر مجله، بخش آخر مقالات رو داد و رفت.
توی این ملاقات صحبت خاصی مطرح شد؟
نه چندان، نه نه. فقط روشنیان گفت که تهدیدهای رکن 2 ارتش کلافش کرده بود، برای همین خودشو برای تایی کردن خدمت نظام وظیفه معرفی کرد. دهقانم گفت که با رزمارا در مورد وضعیت روشنیان صحبت میکنه تا دوچار مشکلی نشن.
برادر حسن جعفری از صحنه‌گردان‌های حزب توده است. روی برادر کوچکترش هم خیلی نفوذ داره. احتمال نمیدید که حسن جعفری به تحریک برادرش مرحوم دهقان رو کشته باشه؟
نمیدونم. این جنایت انقدر ابعاد پیچیده‌ای پیدا کرده که هر حدسی احتمال یقین داره.
خب، مورد خاص و مهم دیگه‌ای به نظرتون نمیرسه که به این پرونده کمک کنه؟
خیر جناب علوی، خیر. ولی مطمئن باشین هر موردی برای روشن شدن این جنایت پیدا کردم اطلاع میدم، حتما.
متشکرم جناب والا.
خواهش میکنم.
خسته نباشید آقای علوی.
متشکرم. خب شما چی کار کردین؟
عرض کنم با تحقیقات آقای کاتب معلوم شد که یه ملاقات مهم بین نظامیای ایرانی و چند آمریکایی به خاطر آقای روشنیان توی هتل نادری انجام شده. با کازرونی رفتیم اونجا. تحقیقات اولیه ما نشون داد که در ملاقات 3 نفر آمریکایی حضور داشتند و 2 نظامی ایرانی. نظامی اصلی سرتیپ گیلانشاه بود، رئیس رکن 2 ارتش. آدم اصلی هیئت آمریکایی هم کاردار سفارت آمریکا بود، آقای جرالد دوهر.
محور صحبتشون چی بوده؟
آقای دوهر سعی داشته تیمسار گیلانشاه رو از احضار روشنیان برای خدمت نظام وظیفه منصرف کنه، ولی به نتیجه نرسیده. فقط سرآخر به تیمسار گفته که سفارت آمریکا مراقب سلامتی روشنیان هست.
پس به همین دلیل روشنیان خیالش راحت بود که بلایی سرش نمیارن.
فقط فدوی نفهمیدم که علاقه ینگ دنیایی ها به روشنیان چیه؟
احتمالاً در نوشته های روشنیان خوراک تبلیغاتی خوبی علیه شوروی پیدا کردن. معمولاً اینجور آدم ها رو به کشور خودشون میبرن و با جار و جنجال علیه کمونیسم و شوروی تبلیغ میکنن.
مثل که هرچی جلوتر میریم ماجرا پیچیده تر میشه.
خیلی با تو موافقم های علوی.
چند نکته دیگه که برامون روشن بشه ماجرا کم و بیش از پیچیدگی در میاد. اول اینکه باید ماجرای اسلحه قاتل روشن بشه. باید بفهمیم این کلت در نهایت از کدوم منبع به دست جعفری رسیده. دوم، پرونده بازجویی از حسن جعفری رو باید بررسی کنیم. سوم، از رکن 2 ارتش محرمانه استعلام بشه که آیا جعفری مأمور نفوذی اونها در حزب توده بوده یا خیر. چهارم، چرا پرونده بازجویی جعفری هر چند روز یک بار بازپرس جدیدی پیدا میکنه و به شکل معمول سایر پرونده ها بررسی نمیشه؟
خدا خیرت بده آقای علوی، شما هم که در این پرونده رو هی پر از این ابهام میکنی.
این موارد رو تحقیق کنید و به من گزارش بدید. میدونم از دیروز تا حالا حسابی کار کردید. بهتون خسته نباشید میگم.
خیلی ممنون.
سلامت باشید.
خب بفرمایید آقای کازرونی.
عرض کنم که در مواردی که دیروزم فرمودین اقدام شد. در مورد اوراق بازجویی اقدام کردم که البته به توصیه شما نصف نیمه ولش کردم. تو همون 200-300 صفحه یه مطلب به درد بخور پیدا نمیشد. 10 بار کله پاچه خوردن حسن جعفری در آبادان و خرمشهر و عراق و تهران ذکر شده، ولی یک کلمه درست حسابی درباره دلیل قتل هم دستاش یا تحریک کننده هاش وجود نداره.
موضوع بازجویی ها چی؟ نفهمیدی چرا مرتب بازجوی پروندهش تغییر میکنه؟
والا امروز دنبال همین قضیه رفتم. به فدوی فرمودم این موارد ربطی به اداره آگاهی نداره. یه جناب سرنگی هم رک و راست گفت مگه شما هر کاری در اداره آگاهی میکنیم؟ ما میپرسیم چرا این کارو کردی او کارو نکردی. والا
استدلالای نظامی ها دیگه. خب راجب اسلحه کی رفته بود دنبالش؟
آقای کاتب، ولی به نتیجه ای نرسیده. هیچ جوابی بهش ندادن و حوالش دادن به اوراق بازجویی.
خب اسلحه الان کجاست؟
معلوم نیست.
یعنی چی معلوم نیست آقای صدری؟
یعنی تحویلش دادن به یه سازمان دیگه، الان در اختیار ستاد ارتش یا شهربانی نیست.
ولی حالات جرمو که نباید تحویل جایی داد.
به هر حال پیگیری در این مورد به نتیجه نرسیده.
خیلی خوب، خیلی خوب. استعلام از رکن 2 ارتش چی شد؟
در مورد وضعیت حسن جعفری از رکن 2 ستاد ارتش استعلام کردن.
خب
پاسخ کتبی دادن که جواب امور محرمانه رکن 2 فقط با دستور رئیس رکن 2 یا رئیس ستاد ارتش انجام میشه. قربان.
پس در مجموع همه تون با دست خالی برگشتین. از اول حدس می زدم که بخوان ما رو سر بود دومن. تو این پرونده پای خیلی آگیره.
کجا تشمی می بری قربان؟
من یه سر میرم دفتر سرهنگ افشار. شما هم جایی نمیرید تا خبرتون کنم.
چشم
چشم.
انگار همه دارن یه جوری مانع حل این پرونده میشن. سلام جناب افشار.
سلام.
این پرونده نتیجه تحقیقات بخش جنایی در مورد انگیزه های قتل احمد دهقان
به نتایجی هم رسیدین؟
به طور کامل خیر.
چرا؟
چون اداره رکن دو ستاد ارتش، دادگستری و حتی رفقای خودمون در شهربانی در این زمینه همکاری لازم رو نمی کنن. کلیه اطلاعاتی که توی پرونده مندرجه از منابع متفرقه به دست اومده.
یعنی جعفری همدستی نداشته؟
همدست خیلی، ولی آمر و تحریک کننده چرا؟ چون دلایل ابراز شده خودش بچگانه و غیر واقعیه. اون دستور داشته که دهقان رو بکشه.
از طرف کی؟
همون تیمی که باعث مرگ محمد مسعود شدن. به نظر من بهتر پرونده رو دنبال نکن.
خیلی جالبه ها، مثل این که هر وقت پرونده معطل میمونه و میخوره لپاشویه آقای علوی ما نهار میدن. والا
گفتم قبل از این که برگردیم اداره بهتون نهار بدم. کجا؟ در جگرکی آقای دودکار. آخه اداره که قدر شما رو نمیدونه. خب منم برای اینکه دل سرد نشید بهتون رشوه میدم دیگه.
دست شما درد نکن. خیلی
آقا بالاخره با این پرونده با چی کار کنیم؟
امروز پرونده رو بستم خلاص. به سرهنگ افشارم گفتم. پرونده عجیب و غریبی بود. دیشب که تا نصف های شب بهش فکر میکردم منتفت شدم که شباهت هایی به چند پرونده قبلی مونده که با همین جنس توطئه و ترور همراه بوده. احمد دهقان از چند نظر آدم قدرتمندی بود، هم در دربار خیلی نفوذ داشت و هم در مجلس و ارتش. مورد اعتماد کامل شاهدخت اشرف، خواهر شاه بود و رفیق صمیمی تیمسار رزمارا رئیس ستاد ارتش.
ولی مثل اینکه خود تیمسار رزمارا در قتل دهقان دخیل بوده.
این کار دلایلی داره. دهقان یکی از سرسخت‌ترین دشمنان حزب توده و سیاست شوروی تو ایران بود. از سال 1322 هم که مجله تهران مصور منتشر می‌شد تا زمان مرگش حتی یک ساعت دست از این دشمنی بر نداشت. اوایل نه خودش نفوذی داشته و نه مجله‌اش. ولی وقتی در دوره 15 مجلس با پشتیبانی دربار و ارتش به وکالت مجلس رسید و تیراژ مجله هم بسیار بالا رفت، دیگه نمیشد اونو نادیده گرفت. در دوره 16 حملات دهقان به شوروی و حزب توده از محدوده مجله خارج شد و به صحنه مجلس رسید. هر خبر داغی هم که ضد شوروی گیرش میومد سریعا چاپ میکرد.
درگیری تیمسار با دهقان اکی شروع شد.
بعد از انتشار سلسله مقاله های کریم روشنیان در مجله تهران مصور که عنوان من جاسوس شوروی در ایران بودم رو داشت، حزب توده اونا رو جعلیات ستاد ارتش عنوان کرد. خود ستادم مخالفتی با چاپ اون مقاله ها نداشت، اما از اواسط کار تیمسار رزمارا به عنوان رئیس ستاد ارتش تحت فشار سفارت شوروی قرار گرفت. تیمسارم که برای مقاصد بعدیش نیاز به نظر مساعد شوروی داشت، از دهقان خواست که مقاله ها رو منتشر نکنه. البته دهقان به خواست اون توجهی نکرد و حتی روشنیان رو مخفی کرد تا مقاله هاش رو تموم کنه. رزمارا که از گفتگو با دهقان نتیجه به دست نیاورد، کریم روشنیان رو به رکن دو ستاد احضار کرد. سرتیب گیلانچا به روشنیان دستور داد که مقاله ها رو قطع کنه. روشنیان هم خودش رو کارمند مجله معرفی کرد و گفت در این زمینه مسئولیتی نداره و مدیر مجله باید پاسخگو باشه. بعد رسما را به این تصمیم رسید که روشنیان رو به خدمت نظام وظیفه بفرسته.
پس قضیه خدمت سربازی ایشون معلوم شده کجا آب میخوره.
قصد بر این بود که در حین خدمت وظیفه روشنیان رو سرنیز کنه. بله این وسط امریکایی ها که خوراک تبلیغاتی خوبی به دست آورده بودن، اول سعی کردن قضیه خدمت نظام وظیفه رو منتفی کنن و چون رسما را زیر بار نرفت براش پیغام فرستادن که مراقب سلامتی روشنیان هستن.
خب اینجوری که ماجرا حل شده بود، دلیلی نداشت دهقانو بکشن.
خب دلیل اصلی رو اعلی حضرت گذاشت تو دامن دهقان. دهقان تنها از یک نفر حرف شنوی داشت و هرچی که اون میگفت از جون و دل اطاعت میکرد و اون هم شخص شاه مملکت بود. اتفاقا جون خودش رو هم سر همین سرسپردگی گذاشت.
چرا قربان؟
دوست دولتی که توی این چند ماه سر کار اومدن از همه نظر ضعیف و ناتوان بودن. تیمسار از مرا قصد داره با جلب پشتبانی سه قدرت آمریکا، انگلیس و شوروی در مصدر نخست وزیری قرار بگیره. البته از این نظر به انگلستان بیشتر تمایل داره.
لابد به خاطر نه.
دقیقا. خب اعلی حضرت با این امر موافق نیست. هم میترسه تیمسار از مرا ناگهان کودتا کنه و هم تحمل نخست وزیر قوی تر از خودش رو نداره. این دعوایی بود که قبلا در دوران نخست وزیری قوام السلطنه با اون داشت. بنابراین به دهقان محرمانه دستور داد که پرونده مرگ محمد مسعود رو توی مجلس مطرح کنه، چون مدارک مستدلی در مورد دخالت رزمارا در این قتل وجود داره.
ما هم که به نتیجه رسیده بودیم، ولی جناب افشار زد توی ذوقمون. والا
حالا وسط دعوا نرخ تعیین نکن کازرونی.
به هر حال دهقان به کمک چند نفر این طرح رو به مجلس ارائه داد. سه جلسه هم شور کردن، ولی عاقبت طرفدارای رزم را تونستن قید فوریت رو ازش بردارن و طرح رو بفرستن به کمیسیون مربوط برای شور کردن. اما طبیعی بود که طرفدارای اعلی حضرت ساکت ننشینن و دنبال کار رو بگیرن. رزمارا هم برای اینکه هم تر رو به کلی یقین کنه و هم زهر چشمی از بقیه نماینده های مجلس بگیره، تصمیم گرفت کار دهقان رو بسازه. بعدم مثل ترور مسعود و تیراندازی 15 بهمن تو دانشگاه تهران، این کار رو به دست یکی از مسئولان قدرت طلب حزب توده انجام داد. اینجوری هم روس‌ها رو با خودش موافق کرد، هم اقتدار خودش رو به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نشون داد و هم زهر چشم از نماینده‌ها گرفت.
اوه بنابر خدا، عجب حکایتی.
بله متاسفانه این قصه پرقصه جامعه ماست. دسیسه، توطئه، قدرت طلبی و یک گله سیاستمدار فاسد. هرچند تیمسار رزمارا فساد مالی و اخلاقی نداره، ولی به شدت عاشق قدرته. همین قضیه اونو وادار به هر کاری میکنه، حتی قتل صمیمیترین دوستش. البته مثل همیشه دولت‌های بیگانه و دربار سلطنتی هم توی این امور دخیل هستن.
حالا دستگیرم شد، چرا امروز بهمون نهار دادی آقای علوی؟ به خدا این پرونده اصلا نمیشه مطرحش کرد.
خبر دیگه این که اگه تا چند وقت دیگه شنیدید که تیمسار رزمارا نخست وزیر شد، تعجب نکنید. شاه مملکت از تیمسار رزمارا میترسه و بهش سوء ظن داره، ولی مجبور نخست وزیرش کنه.
چرا؟
هم انگلیسی‌ها توصیه‌شو کردن، هم آمریکایی‌ها و هم روس‌ها.
بامداد امروز به دنبال کنارگیری آقای علی منصور از نخست وزیری، این فرمان جهت سپهبد علی رزمارا رئیس ستاد ارتش صادر گردید. جناب علی رزمارا نخست وزیر، نظر به اطمینانی که بر کفایت و لیاقت شما داریم و به موجب این دستخط شما را به سمت نخست وزیر منصوب و مقرر می‌داریم که در تعیین هیئت وزیران اقدام و مطابق برنامه جدیدی که اصول حکومت ملی را کاملا تأمین نماید با کمال جدیت و فعالیت تحولات اجتماعی را که منظور نظر است به موقع اجرا گذارید. 5 تیر ماه 1329، محمد رضا پهلوی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک آیه، یک ماجرا، قسمت 26، وصال بی فراق.
من امیررضا خیرخواه به جرم تخریب محیط زیست و شکار غیر مجاز و توجه نکردن به تذکرات چند باره قانون به 3 ماه حبس محکوم شدم. قاضی اجرای احکام به جای حبس منو به کتابت آیه های قرآن و خدمات عمومی رایگان برای بازارچه موظف کرد.
داوود، چرا این در رو هی باز و بسته میکنی؟
5 ماه توی خونه کسی زندگی نکرده، موریانه زده.
خونه بابا زمانی موریانه زد که مادرمون فوت کرد.
الهی بمیرم براش. بابا یه سال بیشتر بعد مامان دووم نیاورد.
سم بگیریم، موریانه همین چوبا رو میخوره.